بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد که در مسئله سا من صبرتن اگر بدون قرینه استعمال بشود، حمل بر کلیه در معین میشود و بعضی از احکام و آثارش هم بیان شد. یه مشکلی اینجا وجود دارد که مرحوم شیخ می فرماید مشکل این است که در دو مسئله یا بیشتر در مسائلی نظیر این مسئله محل بحث ما، مثل ارطال مستثنات، اینها حمل بر اشاعه شدن. مشکل اساسی اینه با این که مسئله سا من صبرتن شبیه مسئله ارطال مستثنات هست، اما در عین حال در اونها علما حمل بر اشاعه کردن. عرض کردیم مثل این که کسی میوه های یک باغ رو بفروشه و بعد این مقداری را استثناء کند که مثلا فلان مقدار 10 رطل 20 رطل برای خودم همه رو میفروشه الا چند رطل یا رطل. اینجا گفتن که اگر این میوه ها فاسد بشه و گندیده بشه و خراب بشه، حالا یه بخشیش حداقل، اینجا فسادی که بر میوه ها عارض می شود از مال هر دو نفر محاسبه میشه، یعنی هم از مال فروشنده و هم از مال خریدار، به همون نسبتی که استثناء شده. مثلا اگر کل میوه های باغ 100 کیلو باشه و 10 کیلو استثناء شده باشن، به نسبت 1:10 خسارتی که وارد شده از مال هر دو نفر محاسبه می شود. خب این معناش اشاعه، یعنی این که تو این مسئله علما گفتن به نحو اشاعه ما محاسبه می کنیم، که به همین جهت مرحوم شهید فرموده است که خود همین حکم دلالت بر این دارد که مسئله سا من الصبره را هم باید حمله بر اشاعه کرد. ایشون از قائلینه به این هست که در مسئله سا من الصبره حمله بر اشاعه باید بشه. خب این مشکل را چه بکنیم؟ با این که بین ارطال مستثنات و بین ما نهنفی که سائم من صبرتن باشه هیچ فرقی نمی کنه، اینجا هم یه مقداری استثناء شده، اونجا هم یک به اصطلاح مقداری از یک کل فروخته شده، چه دلیلی است برای فرق بین اینها که یکی حمله بر کلی در معین بشه و دیگری حمله بر اشاره؟ من فارق بینهما، اینجا وجودی را برای فرق بین این دو مسئله ذکر کردم که این وجود را یکی یکی مرحوم شیخ نقل میکنه و پاسخ میده، اشکال میکنه تا اینکه نهایتاً خود ایشون یک نظر خاصی در این مسئله دارن. اولین فرقی که گفتن، بعضی ها گفتن که اون چه که فارق بین دو مسئله است نفس و روایته. اگه ما سا من صبرتن را حمله بر کلیه در معین میکنیم، چون روایت داریم، روایت بریده ابن معاویه، خوندیم روایت رو قبلا، میگن ما به خاطر این روایت در مسئله سا من الصبره حمله بر کلیه در معین میکنیم، چون در اون روایت چاره جز حمله بر کلی نیست، چون امام اونجا حکم فرمودن اون چه که باقی میماند، اون 10,000 بسته نی که باقی میمانه مال مشتری، و این مسلم با اشاعه سازگاری نداره. خب چون روایت اونجا رو حمله بر کلیه در معین کرده، لذا ما در مسئله سائن من صبرتن به خاطر این روایت حمله بر کلیه در معین میکنیم، اما در مسئله ارطال مستثنا چون روایت نیست حمله بر اشاعه میشه. مرحوم شیخ به این وجه اشکال میکنه، میفرماید این که شما میگید روایت فارق بین المسئلتین هست، ما از شما سوال میکنیم این روایت بر طبق قاعده است یا بر خلاف قاعده؟ یعنی این روایت موافقا للقاعده این حکم فرموده یا بر خلاف قاعده است؟ اگر بر طبق قاعده است، خب این چه دلیلی دارد که فقط در خصوص ما نحن فیه باشه؟ میشه از او تعدی کرد به سایر مسائل؟ در مسئله استثناء ارطال، به اصطلاح در مسئله ارطال مستثناء هم ما همین رو بگیم، اونجا هم حمله بر کلی بکنیم، چون فرض اینه که این روایت طبق قاعده است. اگر روایت طبقا للقاعده این حکم گفته، خب ما او رو سرایت بدیم به مسائل دیگه، از جمله مسئله ارطال مستثنا، یا بالاخره یک دلیلی برای خروج او از قاعده بیاریم. یعنی این که او حمله بر اشاعه شده بگیم چرا، نه اینکه این چرا حمله بر کلی شده، چون این طبق قاعده است. باید یه فرق و دلیلی بیاریم که چرا اون یه حکم دیگری داره. پس اینجا دلیل نمیخواد. اگر هم بگیم این دلیل، یعنی این روایت، روایت برید ابن معاویه بر خلاف قاعده این حکم رو بیان کرده، پس باید اکتفا بشود چی؟ به خصوص این مورد. یعنی خصوص این مورد چیه؟ بیع اون اتنان نیها، بسته های نی، فقط برای بیع، اونم برای موردش دیگه، به موارد دیگه ما نمیتونیم تعدی بکنیم و در هر موردی و در حتی غیر بیع هم این را بگوییم، در حالی که ما میبینیم که به غیر مورد این روایت تعدی شده، در مثل مسئله گندم یا مثلا موارد دیگه، حتی در غیر بیع اینا فرمودید، در مثل وصیت، در مثل مهریه قناعت فرمودی. پس یا روایت بر طبق قاعده است، پس باید حتی در ارفال مستثنات هم اینو بگیم، و اگر او غیر از این بشود باید برای خروجش از قاعده دلیل بیاریم، و اگر هم بر خلاف قاعده لازم فقط بر خصوص مورد روایت اکتفا بشه و یک ذره از روایت نمیشه اون برتر رفت. اونم بیع اثنان، یک قدم در غیر اثنان و در غیر بیع حتی این به اصطلاح مسئله وجود نداره. پس این وجه درستی نیست. بعضی ها آمدن فارق را اجماع قرار دادن، گفتن آقا مسئله ارتحال مستثنا درش اجماع وجود دارد که حمله بر اشاعه بشه، ولولا الاجماع ما اون رو حمله بر اشاعه نمی کردیم، اون رو هم حمله بر کلی می کردیم، کلی در معین. پس فارق بینهما اجماع. این وجه هم مرحوم شیخ قبول نمی کنند. می فرماید اجماع ارزش و اعتبارش در صورتی است که ما از این اجماع کشف رأی معصوم بکنیم. در صورتی میتونیم کشف رأی معصوم بکنیم که دلیل مجمعین برای ما روشن نباشه، به اصطلاح مستند مجمعین برای ما معلوم نباشه، یعنی اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیه نباشه. به عبارت دیگر اگر ما پی ببریم یک علما یک مسئله ای را متفقن و دلیلشون هم فلان روایت، مستند مجمعین برای ما معلوم باشه، این اجماع ارزشی نداره، میشه اجماع مدرکی. در صورتی اجماع ارزش داره که کشف رأی معصوم بکنه و مستندش برای ما معلوم، بدونیم که اینها مستندشون بالاخره یک چیزی بوده، اما یک روایت یا دلیل خاصی به عنوان مستند اونها برای ما معلوم نباشه. در حالی که ما اینجا میدانیم استثناء در مسئله استثناء ارطال عرض به حضور شما مثلا مذکور، مستند مجمعین چیاست، لذا این اجماع اجماع قابل اعتماد و اتکایی نیست. اینم وجه دوم. وجه سومی که برای فرق گفتن، خوب دقت کنید خلاصش رو من عرض می کنم. وجه سوم می خواهد اگر اینو بخونیم بعد بریم سراغ وجه سوم، فاصله نیفت. هادا کلهم ما لا اشکالتی، هر چه که مطابق حال گفتیم اینو بحثی درش نیست، اینکه که سامن از صبره حمله بر کلیه در معین میشه و این احکام اختصاصی رو داره، اما انما الاشکال در این است که در یک مسائلی نظیر این حمله بر اشاعه شده، و انما الاشکال فی انهم ذکروا فی ما لو باع ثمرت شجرات و استثنا منها ارطالا معلومه، گفتن علما در جایی که میوه درختانی رو بفروشه و بعد یک سری ارطال معلومه را از او استثناء بکنه، رطل مثلا حالا هولوش فرض فرمایید یک من باشه، رطل عربی مثلا یک من ایرانی 3 کیلو مثلا باشه، ارطال معلومه ای را استثناء کرده باشه. خب در این مسئله گفتن لو حاست ثمره، اگر میوه بگنده فاسد بشه، سقط من المستثنا به حسابه، این گندیدن و خراب شدن فقط از جیب عرض به حضور شما بایع نمیره، هم از جیب مشتری میرود هم از جیب بایع. سقط من المستثنا، مستثنا مال کیه؟ بایع یا مشتری؟ مله بایع به حسابه، یعنی به همون نسبت مقدار استثناء شده به همون نسبت محاسبه می شود، نسبت را می سنجند و ضرر به همون نسبت توزیع می شود. خب و ظاهر و ذالک تنزیل الارکال المستثنات على الاشاعه، ظاهر اینم این است که مسئله ارکال مستثنات منزل بر چیه؟ اشاعه. و لذا قال فی الدروس ان فی هذا الحکم دلالت علی تنزیل الصاء من الصبره علی الاشاعه. لذا مرحوم صاحب دروس فرمودند که خود این حکم نشون میده که ما صاء من الصبره را هم باید حمله بر اشاعه بکنیم، البته این بر دلیلی که قرینه ای در کار نباشه. و این اذه خب حالایی که ارطال مستثنات تنزیل بر اشاعه می شود، یقع الاشکال فی الفرق بین المسئلتین. چه فرقی بین این دو مسئله؟ حیث ان مسئلت الاستثناء ظاهرهم الاتفاق على تنزیلها على الاشاعه، ظاهرش این است که همه اتفاق دارن که در مسئله استثناء تنزیل بر اشاعه میشه. خب از اون در مسئله صاعم تنزیل بر کلی میشود. خب چه فرقی بین این دو مسئله است که در یکی حمله بر اشاعه و در دیگری حمله بر کلی میشه؟ تنزیل این مسئله استثناء، تنزیل مسئله استثناء علل اشاعه. و المشهور هنا، در حالی که مشهور هنا یعنی در ساء من صبرتن از تنزیل و علل کلی، چه فرقی اونجا رو حمله بر اشاعه میکنید اینجا رو حمله بر کلی؟ و لم یعرف من جزم بالاشاعه، کسی که حالا جزم به اشاعه در مسئله ساء من صبرتن داشته باشه پیدا نمیشه. و ربما یفرق بین المسئلتین. خب اینجا وجوهی گفتن از جمله به نص روایت داریم، دلیل خاص داریم، فی ما نحن فی علی التنزیل علی الکلی، ما نحن فی یعنی همین صائم صبرتن، روایت داریم اینجا حمله بر کل، تنزیل بر کلی و حمله بر کلی میشه. و هوا ما تقدم من صحیحه المتقدمه، همون صحیحه برید ابن معاویه. از کجاست ما حمله بر کلی کردیم و تنزیل بر کلی کردیم؟ ها؟ حیثو این که امام حکم فرمودن که اگر بعد که بعد از سوختن اون مقداری که باقی مانده اون مال مشتری، یعنی خسارت همه از جیب بایع رفته، یعنی اشاعه‌ای در کار نیست. و فیه اشکال مرحوم شیخ اینه، ان النص، این روایت که شما میگی، این استفیده منه حکم القاعده، اگه بر طبق قاعده، حکم بر خلاف قاعده نیست، بر طبق قواعد و ضوابط این رو فرموده، لازم است تعدی ان مورده ای الى مساله الاستثناء. خب چرا اکتفاء به همون مورد بکنیم؟ در مساله استثناء می توانیم به استناد اون روایت بگوییم که تنزیل بر کلی بشه. بله، چرا حمله بر اشاعه در مسئله استثناء ارطال هم تنزیل بر کلی بکنی؟ او بیان الفارق یا نه، یا اگر این بر طبق قاعده است و استثناء ارطال رو نمیخوایم مثل این بکنیم، باید دلیل بر خروج مسئله استثناء از این قاعده بیاریم، اون رو باید توجیه کنیم که چرا حمله بر اشاعه شده. او بیان الفارق و خروجها، یعنی خروج مسئله استثناء عن القاعده، اینجا بر طبق قاعده است، اون رو بگیم چرا بر خلاف قاعده اومدن این حکم رو براش گفتن. اما و ان توفر علا مولده، این عطف به اون ان استفید من حکم القاعده، اما اگر اقتصار بشه بر موردش معناش چیه؟ یعنی ان استفید من حکم خلاف القاعده، اگر از این نص یه حکم خلاف قاعده استفاده بشه. خب معمولا اینجوری در حکم خلاف قاعده اکتفا بر قدر متیقن میشه، اکتفا بر مورد میشه. اگر روایتی بر خلاف قاعده حکم کرد، اقتصار و اکتفا بر مورد اون روایت میشود. بله، ان اقتصر علی موردهی، یعنی معنیش اینه اگر این که در این روایت حمله بر کلیه در معین کرده، این رو برخلاف قاعده بدانی، خب اینجا لم یتعد الی غیر مورده، این به هیچ وجه نباید به غیر مورده این روایت متعدی بشه. مورد روایت کجاست؟ همون بسته های نی. این که در غیر بسته های نی ما حمله بر کلی بکنیم، این نمیشه. حتی فل بی، یعنی حتی بی گندم، در غیر بی که هیچی، در غیر بی که هیچی، حتی در بی هم فقط باید بی همین اسنان باشه، بی مثلا گندم و امثال اینها نمیتونه، سا من صبرته نمیتونه، فقط در خصوص این مورد باید باشه. الا بعد ابداء الفرق بین موارد التعدی و بین مسئله الاستثناء، یعنی مسئله استثناء بر طبق قاعده است، مسئله اشاعه بر طبق قاعده است، پس هر چه که حمله بر کلی بشه خلاف قاعده است. روایت فقط بسته های نی گفته بسیار، اما در غیر نی چی؟ باید دلیل بیاریم چه فرقی بین اونها و مسئله استثناء، لذا هر طرفش مشکل داره. و بالجمله فنتسو به نفسه لا یسله فارغن مع البناء على التعدی عن مورده شخصی، لذا نه خود به خود صلاحیت فرق از حضور شما بین مسئله فرق گذاری بین مسئله استثناء و بین مسئله سا من صبرتن را ندارد، مع البناء علی التعدی عن مورده شخصی، در حالی که ما بنا داریم بر این که از مورد شخصی نص تعدی بکنیم، عن موردهی، عن مورد نص از شخصی. مورد شخصی نص کجاست؟ همین بسته های نی، اسنان. ما این به قول عوام هم خدا هم خرما خواستنه، اگر نص رو میخواییم فارغ بذاریم و بگیم خلاف قاعده است، فقط باید به خصوص همین مورد اکتفا کنیم، یعنی از بسته نی به گندم نمیتونیم سرایت بدیم. اینا فهمیدید؟ در حالی که خب سا من صبرته این در مورد گندم و اینا هم هست. خب این و از اف من ذالک، ضعیفتر از این بعد الفرق به قیام الاجماع علی الاشاعه فی مسئله الاستثناء. بگیم آقا اجماع داریم در مسئله استثناء، یعنی ارطال مستثنا، ما به دلیل اجماع حمله بر اشاعه کردیم. یعنی چی؟ یعنی لولا الاجماع حمله بر کلی می کردیم. خب لعنا این دلیل برای اضعف بودنه. چرا میگیم اضعف؟ لعنا نقطع و یقین داریم به عدم استناد المجمعین، به این که مجمعین استناد نکردن فیها، یعنی در مسئله استثناء، الا توقیف به خصوص، یعنی الا دلیل به خصوص. بالخصوص یعنی چی؟ همون توضیحی که من عرض کردم. ما اجماع در صورتی ارزش داره که ما کشف رأی معصوم بکنیم، نه اینکه مستند مجمعین برای ما معلوم باشه که مثلا به این دسته روایات استناد کرده اند، اون اگر باشه ارزشی نداره. اجماع در این صورتی که ارزش داره و ما اینجا یقین داریم به این که مجمعین به توقیفی به خصوص استناد نکردن. توجه کنید اینجا اشتباه نفرمایید که خب یعنی که ما یقین نداریم الا توقیف بالخصوص استناد نکردن، خب اینکه بد نیست. نه، توقیف بالخصوص نه اینکه ما اون رو میشناسیم، اون دلیل رو میدانیم، اجمالا باید بدانیم به یه دلیلی استناد کردن که از ما پوشیده است و ما نمیدانیم، در حالی که در مسئله استثناء به دلیلی استناد کردن که اون ادله برای ما مشخص. پس این اجماع اجماع قابل اعتمادی. و از اف و منها زینه، حالا وجه سوم، وجه سومی که گفتن برای فرق بین مسئله استثناء و ما نحن فی، خوب دقت بفرمایید. گفتن که ببینید مسئله این است که در بی اقباض بر بای واجب، اوفو بالعقود به هر حال اقتضا میکنه که عقدی که بستگی به عقودتون وفا بکنید، و اقباض هم شرط وفا به عقد، تحویل دادن متاعی که مشتری خریده واجبه. خب حالا اگر مثلا در مسئله سا من صبرتن، چون پای بی در میانه، چون پای بی در میانه، اگر همش از بین بره فقط یک صبر باقی یک سا باقی بماند، باید همون باقی مانده رو به مشتری تحویل، برای اینکه یک حکمی دارد به نام وجوب اقباض. تا مادامی که این جنس خریداری شده رو تحویل مشتری نداده، اون امر، اون وجوب وفا، اون وجوب اقباض دامنگیر این شخص بایعه. پس حتی اگر یک ساعت هم بمانه اون رو باید تحویل مشتری بده. این مال مسئله بی. اما در مسئله استثناء این آقا میگه که نه، وجوب اقباض در کار نیست. در مسئله زکات وجوب اقباض در کار نیست. خلاصه این که در خصوص سا من صبرتن یه خصوصیتیه که ما ناچاریم حمله بر کلی در معین بکنیم، در حالی که در اونها این خصوصیت نیست. اون خصوصیت چیه؟ خصوصیت وجوب اقباض در بیع. خب مرحوم شیخ میفرماید که این چه حرف عجیب و غریبیه دیگه، این بعد از اون دو تا وجه قبلی ضعیف‌تره. چرا؟ چون مسئله وجوب اقباض تو مسئله استثناء هم هست. اگر کسی چیزی را بفروشه، یه چیزی یعنی میوه‌های یک باقی را بفروشه، برای خودش یه مقدار را استثناء بکنه، اونجا اون بایع وظیفه نداره اون جنس را تحویل مشتری بده. فرق نمی‌کنه، وجوب اقباض حتی تو اون مسئله هم وجود داره. خب این وجوب اقباض متوقف بر چیه؟ باقی بودن مبیع. خب اگر مبیع باقی بود اقباضش لازمه، تحویل دادنش لازمه، اما اگر چیزی باقی نبود از بین رفت، خب طبیعتا نسبت به مقدار تلف شده بیع منفسخه، گویا از بین رفته. پس اگر ما بخواهیم بیاییم بگوییم که اینجا چون متوقف است بی بر بقای مبیع و متوقف است بر تحویل دادنش، متوقف است بر بقای مبیع، به همین جهت حمله بر عدم اشاعه بکنیم و از اون ور بخواهیم بقای مبیع را متوقف بکنیم بر اثبات عدم اشاعه این مصادره. از یه طرف میگیم عدم اشاعه یعنی حمله بر کلی متوقف بر بقای مبیع، از یه طرف هم بقای مبیع را متوقف بر عدم اشاعه میکنیم، این میشه مصادره، این میشه دو. پس این وجه هم وجه بسیار ضعیفیه. عبارت دقت کنید: و از اف من هذین الفرق بین مسئلت الاستثناء و مسئلت زکات و غیره ما، از اف از این دوتا فرق بین مسئله استثناء و مسئله زکات و غیره ما و غیر این دوتا. مما یهمل الکلی فیها علی الاشاعه و بین البیع، یعنی بین همین بیع سامن صبرته، فرق بین مسئله استثناء و بین ما نهنفی. حالا اینجا یه مسئله دیگر هم اضافه کرده، مسئله زکات. مسئله زکات چیه؟ اونم مثل ارتال دیگه. بله، خوب دقت کنید، کسی محصول گندمش رو برداشت کرده و باید زکات بده. مثلا 100 کیلو بر گندم برداشت کرده، 10 کیلو رو باید زکات بده. خب این قبل از آنی که زکات بده، زکات فرض کنید سهم فقرا، قبل از آنی که سهم فقرا رو بهشون بده، این 100 کیلو در انبار آتش گرفت، یه مقداری باقی ماند. اونجا هم گفتن اون چه که سوخته و از بین رفته هم از مال خود این مالک و هم از مال فقرا به نسبت محاسبه میشه. اینجور نیست که هر چی از بین بره فقط از مال خود مالک باشه و سهم فقرا همیشه محفوظ بمونه، نه. خب پس در مسئله زکات هم حمله بر اشاعه کردن، دقیقاً این مسئله استثناء. در بعضی موارد دیگه هم هست که مسئله کلی را حمله بر اشاعه کردن. خب فرق بین اونها و بین البیع، یعنی بین همین بیع سامن صبرتن، بین ما نحلوفی، فرقش اینه: به اعتبار القبض فی لزوم البیع و ایجابهی علی البایع. گفتن آقا در ما نحنفی، یعنی در سامن صبرتن و بیع سامن صبرتن، چون پای بیع در میانه، بله، قبض در لزوم بیع معتبر. و ایجاب القبض علی البایع، به اعتبار قبض در لزوم بیع و ایجاب قبض بر بایع. و این که ما دو تا مطلب داریم، دو تا حکم داریم که این دو تا حکم ما نحنفی رو جدا میکنه. یکی این که اگه بیع بخواد لازم بشه باید تحویل بشه، ثانیاً این که تحویل دادن بر بایع بله واجبه. وقتی ما این دو تا حکم رو نگاه میکنیم، فمع وجود فرد یتحقق فیه البیع، تا زمانی که یه فردی وجود داره که در ضمن اون فرد بیع میتونه محقق بشه، یجب و دفعه او الی المشتری. بله، اگر هیچی باقی نمانه، بله، هیچ فردی باقی نماند که بیع در ضمن او محقق بشه. بیع در ضمن او محقق بشه یعنی چی؟ یعنی قبضش بکنن و تحویلش بدن، قطعی بشه، لازم بشه. تا زمانی که یک ساع وجود داره دفعش به مشتری لازمه. از هواش هپل کلیه به ذمه، چون در کلیه به ذمه اینه. اگه همه گندمای عالمم از بین بره یه ساع بمونه، این باید اینو بخره تحویل مشتری. پس این خصوصیت در مانحنفی هست که باید این رو بگیره تحویل بده. اما در غیر مانحنفی، در مسئله ارطال، در مسئله زکات این نیست. و فیه مرحوم شیخ دو تا اشکال میکنن. اولا میفرماید ان ایجاب القبض متحقق فی مسئله زکات و الاستثناء. مگه در مسئله استثناء ایجاب قبض نیست؟ مگه اونجا بایه نباید جنس تحویل مشتری بده؟ در مسئله زکات مگه نباید مالک سهم فقرا رو بپردازه؟ خب عیناً همین ملاک اینجا هست. اگه ایجاب القبض باشه، خب در اینا ایجاب القبض هم هست. این که فرق زد نشد که دقیقا مثل همن، هم در مسئله بی ایجاب القبض، هم در این دو تا مسئله، هم در صاع من صبره ایجاب القبض وجود داره، هم اینجا. اشکال دوم اینه ان ایجاب القبض علی البایع یتوقف علی بقائه، که قبض بر بایع واجبه، اقباض بر بایع واجبه، اما این وجود تا چیه؟ زمانی که مبیع باقی باشه. خب اگه از بین بره دیگه اقباض و وجوب اقباض معنا نداره دیگه. از مع عدم بقائهی، یعنی مع عدم بقای اون مبیع، کلن او بعضن ینفسخ البیع فی الطالب. اگر همه مبیع از بین رفت، خب بیع به کلن چی میشه؟ به کلی منفسخ میشه. اگر بعضیش هم از بین بره، بیع نسبت به اون بعض منفسخ میشه. مثلا 10 کیلو خریده، 5 کیلوش مونده، 5 کیلوش از بین رفته، از همه 5 کیلو مونده، خب بیع نسبت به اون 5 کیلوی طالب منفسخه، نسبت به اون 5 کیلوی باقی مانده لازمه و باید اقباض بشه. بل حکم بالبقاء یتوقف علی نفی الاشاعة، حکم به بقا متوقف بر نفی اشاعت. در چه صورت میتونید شما بگید این مبیع باقیه، هرچی مونده مال مشتریه؟ در صورتی که اشاعه در کار نباشه. فنفی الاشاعه، از این برم بخوایم بگیم اشاعه نیست و دلیل رو وجوب اقباض قرار بدیم، فنفی الاشاعه به وجوب الاقباض لا یخلو ان مصادره. این مصادره چرا؟ چون از یک طرف عدم اشاعه متوقف بر بقای مبیعه، درسته؟ عدم اشاعه متوقف بر بقای مبیع، از اون برم بقای مبیع متوقف بر عدم اشاعت. این میشه دو مصادره کمالا یخت. این هم وجه سوم. پس این سه وجهی که برای فرق گفته شد هیچ کدام صلاحیت فارغ بودن نداره. اما وجه چهارم که دیگه حالا وقت گذاشته باشه برای دوشنبه انشاءالله، شنبه هم